به خانواده است، یه تواش واقعیه.
کاش میتونستم برگردم تو شکمت مامان، کاش اصلا به دنیا نیومده بودم.
میدونم عزیزم، میدونم. این دختر لنگدراز که نیشش تا بناگوش بازه کیه کشیدی؟
مرلینه.
مرلین خواهرت، مغز تاب برداشته. خواهرت مثل بومقلتون، حتی منم که مادرشم یادم نمیاد آخرین بار کی خندید. مرلین اگه ببینه چه جوری کشیدیش.
منو کشیدی؟ این منم؟
چرا وقتی خود ملی میگه زشت و بی‌خاصیت ترکی کشیدی، چرا انقدر خوشحال و از هفت دولت آزاده؟
تو فکر میکنم ملی خیلی خوشگله.
کارش به جای رسیده که خواهر بیچاره رنجورتو ناراحت میکنی. آخر هممون از دستتو دق میکنی. باید یه درس درستسایی بهت بدم. خودت همه چیزایی که ریختی رو جمع میکنی.
باشه، خیلی خوشحال میشم تو کارهای مغازه کمکتون کنم. امروز یه روز متفاوته. خورشید خوشرنگ‌تر از همیشه شروع جدیدی رو نوید میده. فرصت‌ها تو دستای تو شکل میگیرن و رشد میکنن. امروزت رو با انرژی شروع کن. نور امید رو تو قلبت راه بده. شادی حق توه. شاد زندگی کن.
هیچی تو کله پوکش فرو نمیره.
چون این بحث کمدی سیاه هم شکل گرفت، من یه سوال محتوایی هم برام پیش اومد توی این اثر و میخواستم بدونم که خود ژانتولی حالا اون محتوایی که مد نظرشه، چون ما مالن رو میبینیم که کلن مخالف این خانواده است و کلن دنبال اینه که این خانواده رو شاد کنه، بهشون شادی رو اضافه کنه، این شهروندا رو هم از این حالی که دارن بیرون بیاره، اما در پایان داستان خودش اتفاقا کسیه که یعنی انگار خودش همون افسردگی ها رو داره، اما با اون نقاب در طول داستان میخواسته بقیه رو بیرون بکشه، اما خودش کسی که در آخر خودکشی میکنه. من یه سوالی که برام به وجود میاد اینه که آیا ژانتولی و فقط راجع به این که شما باید زنده بمونید، باید شاد باشید، باید انگیزه داشته باشید، بیشتر داره انگیزشی رفتار میکنه یا نه اتفاقا دنبال راه حل دادن هم هست برای اینکه اون شهری که حالا ما مثلا میبینیم به خاطر حتی شرایط اقلیمی گلهاش پژمردن، همه یه اتفاقات منفی داره میفته، اخبار جنگ شنیده میشه، آیا دنبال راه حل دادن هم هست برای اعضای این شهر یا نه؟
من کمتر نویسنده رو دیدم که یا هنرمندی رو دیدم که اصلا به این فکر بکنه که میخواد راه حل بده. یادم نیست کجا، ولی این جمله رو خیلی جاها با این مفهوم شنیدم که طنز و کمدی بالاترین درجه نقده. کار مغازه خودکشی، این نظر شخصی منه ها، به لحاظ ادبی خیلی کار درجه یکی نیست، جزء کارهای متوسط این حوزه قرار میگیره، یه ذره سسته دیگه به لحاظ ساختار داستانی و قصه‌ای که داره برای ما تعریف میکنه. معمولا کارهایی که در حوزه طنز سیاه یا کمدی سیاه قرار میگیرن کارهایی هستند که خیلی عمق فلسفی بالایی پیدا میکنن و در هر لحظه شما رو به فکر وامی دارن. من فکر میکنم که محاکمه کافکا یکی از نمونه های درخشان این مسئله است در این حوزه. به مرور وقتی که این ادبیات وارد جهان به ویژه از قرن 1300 از سال 2000 به این ور، یه مقدار اون عمق فلسفی این گونه آثار کم رنگ میشن و این شاید طبیعت جهانی که زندگی میکنیم. با صحبت شما سر این که محتوای این کار چه ویژگی هایی باید داشته باشه و این که نویسنده این کار با شخصیت آلن میخواد به ما راهکار بده یا فقط داره مثلا طرح ماجرا میکنه، طرح مبحث میکنه، با اون بخش اولش که این فقط داره وضع موجود رو بیان میکنه. چنین شخصیت هایی مثل آلن در ادبیات هستن، بچه معمولا هم در قالب یک بچه این رو ما میبینیم در مثلا خود شازده کوچولو یا کارهای دیگر.
ریشه فکر میکنم
یکیش به خاطر پرسشگریه، یکیش به خاطر معصومیت، و از همه مهمتر عنصر کودک در یک اثر ادبی یا هنری نمادی از آینده است. این رو فراموش نکنید که وقتی یک کودکی در یک فیلم سینمایی در انتهای فیلم به دنیا میاد، یعنی داره شما رو به آینده حواله میده، یعنی این که این ماجرا ادامه داره و پیش خواهد رفت. برای همین کودک در سینما و ادبیات نماد بسیار بسیار مهمی محسوب میشه. اینجا هم من فکر میکنم تولیپ با شخصیت آلن نگاه به آینده داره. تنها راهکاری که در کار تولی هست امید و شادیه، دو تا مقوله‌ای که از نظر او در جهان امروز گم شدن. این گم شده ها، این فقدان جهان صنعتی، جهانی که دیگه فراصنعتی شده، دیگه وارد جهان ارتباطات، جهان رسانه ها، جهان امواج، جهان سایبری شده، تو این جهان سایبری همچنان معتقده که کودک، امید و شادی میتونه راه حل، اصطلاح مثلا اخبار چیزی بگم، ژورنالیستی بگم، راهکار برون رفت از این بحران میشن. با این ادبیات بخوایم صحبت کنیم، ولی از نظر نویسنده های مثل تولی این سه تا مقوله، یعنی کودک، امید و شادی، تنها راههایی ان که شما میتونید از این مخمسه خلاصی پیدا کنید. اما در مقابلش یه فیلمساز متعلقی مثل تارکوفسکی راه رهایی از بنبست جهان امروز رو عشق میدونه. در فیلم ایثار که آخرین فیلم تارکوفسکیه، زمانیه که خودش هم میدونه که با سرطان از دنیا خواهد رفت، 1986 فکر میکنم این فیلم رو ساخت، عشق رو رهایی میدونه، چون اونجا جهان به پایان میرسه. در جهان ادبیات هم این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره که امید، شادی، عشق، رهایی از همه بنبست‌هایی که در جهان وجود داره. به نظر من تولی داره با این ماجرا راهکار خودش رو نشون میده.
1 2 3
کتابخانه نیمه شب.
یه بگو چیکار میکنی تو کتابخانه نیمه شب؟
سلام علیکم، من تو کتابخانه نیمه شب قرار تعامل داشته باشیم با دوستا و بچه ها.
نه، چیکار میکنی؟
کار اجراش با من.
قرار اونجا بازی کنم، بازیگرم.
بازی یعنی شیم بازی؟
نه، بازیگری.
و یه ذره سرگرمشون کنیم.
مسئول بخش کتابای خارجیم.
من هم دستیاری برنامه‌ریزی برنامه رو انجام میدم.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاباست. زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
کتابخانه نیمه شب، شبکه رادیوی تهران، موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
دقت کنید به المان‌هایی که در کار میاره. یه بنیادی هست اونجا، یه مجمعی هست، مجمع مذاهب از یاد رفته، یا همین جایی که اینها زندگی میکنن و مغازشون هست قبلا یه مکان مقدس بوده. اینها نکاتیه که داره میگه آقا اینها فراموش شدن، اینها چون فراموش شدن شما دارید خودکشی میکنید، اینها رو چون الان ندارید و بهشون فکر نمی کنید به سمت مرگ میرید، به زندگی فکر نمی کنید. یعنی داره در خلال قصه خودش المان‌ها و عناصر زندگی رو تعریف میکنه، میگه خنده این کودک، نمیدونم، امید داشتن، عشق داشتن، توجه به آینده، همه اینها بخش‌های فراموش شده و مفقود زندگی هستن که چون نیستن ما داریم خودکشی میکنیم.
به نظرتون همه این چیزهایی که الان گفتین، همه این چیزهایی که فراموش شدن و تولی داره راجبشون صحبت میکنه، برای مثلا شرایط فعلی که الان جامعه ما توش قرار گرفته هم جواب آیا؟ چون من فکر می‌کنم یکی دیگه از نقطه ضعف‌های این کتاب اینه که تاریخ انقضا داره و ما تو هر برهه زمانی
چرا فکر می‌کنی تاریخ انقضا داره؟
من خودم فکر می‌کنم مثلا توی این برهه زمانی واقعا نمیشه به این فکر کرد که چون فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز فراموش شده پس ما ناامیدیم، غمگینیم و غیره.
خب من از شما یه سوالی دارم. شما به عنوان یه جوانی که در این فرهنگ زندگی می‌کنی چه چیزهایی فکر میکنی باعث افسردگی یک جوان میشه؟ بالاخره آدمی چیزهایی رو نداره که افسرده میشه دیگه.
من فکر میکنم خیلی بحث ریشه‌ای تر از این حرف هاست. از آموزش گرفته مدرسه، دبیرستان و در ادامهش دانشگاه، انرژی که خب مثلا شخصیت آلن که بمب انرژیه و مدام آهنگ میخونه توی داستان، این از یک جایی به بعد سرخورده و سرخورده و سرخورده تر میشه.
ولی امیدش از دست نمیده
و خب من میگم این چیزی که تو واقعیت اتفاق نمیده.
دقیقا نویسنده میخواد اینو بگید آقای
همین
میگه آلن باشید، آلن شخصیت و جامعه.
شما فیلم دوال رو دیدین؟ دیوار، فیلمی که 1982 آلن پارکر ساخت. توی این فیلم یک سکانسی هست که اون شخصیت قهرمان داستان توی مدرسه داره، یادم نیست، نقاشی میکشه یا شعر مینویسه که معلم بالا ریاضی یا هر درسی میاد بالا سرش و اینو تنبیه میکنه. ما یه بخشی رو داریم در این فیلم، یه سری انیمیشن هست لابلای اون فیلم، که دیدگاه های سیاسی و اجتماعی کارگردان رو به ما نشون میده. توی صحنه میبینیم بچه ها یه صورتک بیشکلی رو نقاب مانند دستشون گرفتن یا رو صورتشونه که فقط یه چشمه و همین، هیچی دیگه نداره، همه یه شکل ماسک ها و حرکت میکنن میان و میبینیم اینا هی کم میشن. دوربین که حرکت میکنه میاد پایین، میبینیم اینها دارن در یک چرخ گوشتی میفتن و همشون یکسان بیرون میان. خب آلن پارکر که فکر کنم 2 سال پیش هم از دنیا رفت، توی این فیلم نقد نظام آموزشی انگلستان رو به تصویر میکشه که شما دارید یک دستگاهی ساختید که یه سری دانش آموز یه شکل بدون خلاقیت از اون بیرون میاد. خب میخوام بگم که نویسندگان، فیلمسازان و هنرمندان با ابزار هنری خودشون در مقابل نظام قدرت و نهاد قدرت میایستن و اون رو به نقد میکشن. میشیما در این داستان، یعنی پدر خانواده، نماد نهاد قدرته، نهاد قدرتی که در مقابل امید اون کودک بالاخره کوتاه میاد. خب به این توجه کنید که این مغازه وقتی که خرید خودش رو از شرکت مرگاوران تبدیل میکنه به شرکت خنده آوران، دیگه کل ماجرا تغییر میکنه. یعنی اون امیدی که اون پسر 10-11 ساله به مجموعه خانواده خودش و از دل اون به مشتریها و جامعه داره تزریق میکنه، با تغییر منبع تأمین ابزار قدرت این خانواده که فروش ابزار مرگ، تغییر پیدا میکنه.
مسئله که وجود داره اینه که برای آلن بودن بستر آلن موندن مهمتره.
خب اینم نمیمونه ها، شما در انتهای داستان نمیدونی که چه اتفاقی بعدش میفته.
همینه میخوام دقیقا بگم، میخوام بگم این قضیه فقط تو اون ژانر فانتزی میتونه کفایت بکنه و اصلا نمیشه نگاه واقع بینانه نسبت به این داستان داشت. و یعنی مثلا اون قسمتی که راجع به کاتارسیستشون صحبت میکردین،
من یه سوالی
اصلا
شما
من به نظرم قرار نیست مخاطب رو به اون نقطه برسونه.
شما برای چی میری سراغ هنر؟
یکی از بزرگترین دلایلش همین همزاد پنداری و مسئله دوم خب لذت بردنه.
آفرین.
دو دسته میشه.
من از نظرم لذت بردن در درجه اوله. یعنی من وقتی که رمان میخونم نمیخوام چیزی یاد بگیرم، نمیخوام با تاریخ آشنا بشم، با هیچ. به قول میلان کندرو رمان رمانه. خب پس مسئله لذت ادبی بالاترین لذتیه که من از مواجهه با یک رمان، یک فیلم سینمایی، یک نقاشی میخوام ببرم. شنیدن یک قطعه موسیقی به ظاهر هیچ چیزی به من اضافه نمیکنه، ولی من این بخت بلند رو دارم که سمفونی 5 بتهوون رو گوش کنم و ازش لذت ببرم. هرچند که گفته میشه که اون چند تا نوت اول سمفونی 5 بتهوون، یعنی این که مرگ به در میکوبد، خب داره اون رو، اون ضرباتی که به کلاویه پیانو میخوره و نوت های اولیه موان آغازین سمفونی 5 بتهوونه، به این معنا تعبیرش کردند که مرگ به در میکوبد، اما من این رو گوش میکنم و اتفاقا ازش شور زندگی میگیرم.
دقیقاً اون چیزی که زندگی رو لذت بخش میکنه مرگ دیگه.
دقیقاً ببین، تو بدون مرگ هرگز نمیتونی از زندگی لذت ببری. جاودانگی میلان کندرو رو نمیدونم خوندی یا نه، این رمان رو بخونید، رمان بسیار بسیار درخشانیه و میخواد از درد قدیم کهن ازلی بشر که جاودانگی صحبت بکنه. در قرن‌های متمادی آدم‌های آمدند و به دنبال راز جاودانگی می‌گشتند. این که اسکندر به دنبال چشمه حیات بود، دنبال آب حیات بود و می‌خواست بره آب حیات رو در آن سوی عالم در تاریکی‌ها پیدا بکنه، یعنی که باید زندگی بکنی، راه‌ها رو طی بکنی تا به اون آب حیات برسی دیگه. اینها می‌خوام بگم بنمایه‌های فکری فلسفی این اندیشه است. این که حالا برای آلن بودن چه کار باید کرد ولی برای آلن ماندن و اون اندیشه رو حفظ کردن چه ابزار و چه بستری لازمه، این دیگه از عهده نویسنده خارجه. نویسنده حالا مال هر جای دنیا باشه میاد بگه آقا من فکر میکنم برای اینکه تو افسرده نباشی، برای اینکه تو این جهانی که پر از سیاهیه، تو این جهانی که پر از فقره، پر از جنگه، هر لحظه تلویزیون رو روشن میکنی داری خبرهایی از جنگ و کشت و کشتار و فقر و بدبختی و فساد و فحشا و همه اینها میبینی، اما میتونی مثل آلن زندگی کنی. اما اون چیزی که آلن رو آلن نگه میداره به تعبیر شما آموزشه، بسترهای جامعه است، همه اینها کمک میکنه که اون کودکی که نگاه به آینده است داره فردای من و شما رو برای اون رمان تصویر میکنه، به این فکر بکنه که من چگونه میتونم این خنده رو روی لب خانوادم همچنان حفظ کنم. دیگه در باره اون مسئله که در باره ادبیات فانتزی که گفتین یا حالا در هنر فانتزی، در سینمای فانتزی هم این اتفاق میفته، شما وقتی که با جهان فانتزی یک اثر روبرو میشی، ارباب حلقه ها میبینی، هری پاتر میبینی یا هر کار دیگه‌ای که توی این جهان فانتزی تصویر شده یا رمانشون رو میخونی، قرار نیست که مثلا اون جهان جادویی بیاد در زندگی روزمره نفوذ کنه. ما هم هرگز در هیچ فرهنگی، در هیچ جامعه‌ای مغازه‌ای نخواهیم داشت که ابزار و آلات خودکشی بفروشه. این مغازه خودکشی به نظر من در ذهن تک تک آدم‌های دنیا وجود داره. برست. یعنی اون مغازه مغز من و شماست. من و شمایی که ممکنه شاید نزدیک 27 سال 30 سال با هم اختلاف سنی داشته باشیم، هر دوی ما این مغازه خودکشی در ذهنمون وجود داره. همونطور که آلن در ذهنمون وجود داره، شخصیت میشیما، ونسان، مرلین و همه اینها در ذهن ما وجود داره.
تا اینکه کدوم یکی رو بیاریم بالاتر.
من فکر میکنم که تولی دقیقاً در مغازه خودکشی تمام بخش هایی رو که داره برای ما توصیف میکنه از ذهن خود ما داره میگه. یعنی اگر ما به دنبال آلن بودن یا آلن ماندن هستیم، این ذهن من و شماست که میتونه این رو تعیین بکنه که کدوم یکی از اینها باید قرار بگیره.
دستای تو شک میگیرن، رشد میکنن. امروزت رو با انرژی شروع کن، نور امید تو قلبت راه بده، شادی حق توه، شاد زندگی کن.
چیکار میکنه؟
مغازه رو مرتب میکنه، مثل همیشه هم آهنگ گوش میده و آواز میخونه.
از لای شیشه خورده ها داره چی جمع میکنه؟ آب نباتای شانسی مونن؟ چه بلایی سر شانسی های مرگمون میاره؟ این بچه یه چیزیش میشه، یه مشکلی داره. همون روزی که به مشتریمون، همون پیرزن بدبخت که خودشو کش لبخند زد، باید میفهمیدیم این با خواهر برادرش فرق داره. 180 درجه هم فرق داره.
کجا میری حالا؟ یکم به خود مسلط باش. دست و پا کردن 4 تا آب نبات سمی که کاری نداره، فردا رو براش میکنم. وایسا ببینم سیبای خودمون ریخته تو کیسه؟
چرا جعبه سیب سمی ها رو باز میکنه؟ سیبای سمی رو میریزه تو کیسه آشغالا؟
وای حالا فهمیدم، سیبای سمی رو با سیبای سالم عوض میکنه.
چرا هیچیه این بچه به تو آچا نرفته؟ به دنیا آوردنش بزرگترین اشتباه عمرمون بود. این همه سال زحمت بکش مردم راحت بمیرن، اون وقت یه الف بچه بیاد با کاراش تمام شهرت و سابقه خانوادگیمونو دود کنه بفرسته هوا؟
ببین میشیما، آلن نمیخواد کسی بمیره. روزی که آسمون گنده آبی نقاشی کرده بود و ملینو خندون و ترکی کشیده بود، باید میفهمیدیم.
امروز یه روز متفاوته. خورشید خوشرنگتر از همیشه شروع جدیدی رو نوید میده. فرصتا تو دستای تو شک میگیرن، رشد میکنن. امروزت رو با انرژی شروع کن. نور عمرت تو قلبت راه بده، شادی حق توه، شاد زندگی کن.
چه مزخرفاتی؟ این همه زحمت بکش، اعتبار جمع کن.
وضعیت هوا هر روز بدتر میشود. بارونگی هوا شدیدتر شده و احتمال بارش بارانهای اسیدی بسیار بالا رفته است. امروز پس از بارشهای بیوقفه باران، سیل جان 5 نفر را گرفت و بیش از 10 مفقودی به جای گذاشت. طبق گزارش سازمان محیط زیست، طی 10 سال گذشته بیش از 7000 گونه گیاهی منقرض شده است. طبق آمار به دست آمده، بیش از نیمی از خودکشی ها ناموفق هستند.
یه عالم داشته باشن کافیه.
تا برگردین یه چیزایی رو تو مغازه تغییر دادم. بعضی چیزا رو هم جابجا کردم. به نظرتون چی مغازه رو بهتر معرفی میکنه؟ چیزی که مشتری دلشون بخواد همش بیان اینجا بهش سر بزنن. به نظرم باید به یاد موندنی باشه. مثلا آب نبات مجانی. من با مامان موافقم که بچه‌ها حق زندگی دارن. برای همین آب نباتمون شانسیه. یا سمی گیرشون میاد یا ساده. شانس 50-50. اینجوری خیلی بهتره مگه نه؟ فکر میکنم برچسب خوبه. اگه برچسب به امید دیدار بذاریم خوبه؟
آله؟ مشتری های ما یه بار میان مغازمون، دیگه هم بر نمیگردن. چرا؟ چون مردن. حرفات غیر قابل تحمله. دیگه وقتش یه چیزایی از مرگ دستت بیاد. باید با فنون خودکشی و مراحل مرگ آشنا بشی. یالا برو چمدونتو جمع کن بیا. امسال تعطیلات زمستون میری موناکو. میری پیش کمانده های اونجا و روش های خودکشی رو یاد میگیری.
موناکو میشیم عزیزم؟ موناکو؟ آخه یعنی چی؟ مردمش خیلی وحشی و خشنن. انقدر تو خشم عصبانیت غرق شدن که دیوونه شدن، عقلشون زایل شده. آله خیلی
همین که گفتم، فردا صبح میری موناکو. شاید اونا بتونن تو کلت یه سوراخ درست کنن، بهت بفهمونن شغلی که قرار ازش پول در بیاری چیه. زود باش برو وسایلتو جمع کن بیا. این سی دی آهنگ شاد زندگی کنم با خودت نمیبری ها. همچین مزخرفاتی به دردشون نمیخوره.
موناکو چه خوب.
اما در ادامه، قبل از اینکه با سعید اسلامزادی عزیز و بقیه بچه‌ها صحبتامون رو ادامه بدیم، یک بخش با هم بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما هستم.
سلام، اسم من شیرینه و من قرار شما رو به سرزمین نویسنده ها ببرم، اما نه هر نویسنده ای، نویسنده های خاصی که متاسفانه تو ایران کمتر شناخته شدن. خب آماده این؟ به سرزمین نویسنده ها خوش اومدین. امروز قراره به ادبیات ژاپن سفر کنیم. میدونم وقتی حرف از ادبیات ژاپن میشه اولین کسی که به ذهنتون میاد استاد بزرگ هاروکی موراکامی هست. بعضیاتونم ممکنه به ناتسومه سوسکی، اوسامو دازای، یوکیو میشیما یا یاسوناری کاواباتا فکر کنید. اما یادتون نره وارد کدوم سرزمین شدیم. نویسنده‌ای که امروز بهتون معرفی میکنم رو هم شاید بشناسید. شاید حتی چند تا از کتابهاش رو هم خونده باشین. اسم این نویسنده توشیکازو کاواگوچی هست. ایشون تو اوساکای ژاپن تو سال 1971 به دنیا میان و سالها توی ایته تئاتر مشغول به کار میشن. اسم گروه تئاتریشون هم سانیک سنیل هست. از بعضی از نمایشنامه‌های ایشون میشه به آهنگ غروب، زمان خانواده یا قبل از آن که قهوه سرد بشه اشاره کرد. بله درسته، آقای توشیکازو کاواگوچی نویسنده این رمان معروف هست. این رمان پرفروش اول نمایشنامه ایشون بوده و حتی جایزه بزرگ دهمین فستیوال سوگینامی رو هم میبره. تا الان 3 جلد از این کتاب نوشته شده. جلد اول به اسم قبل از آن که قهوه سرد بشه، جلد دوم به اسم داستان‌های کافه و جلد سوم که هنوز ترجمه نشده به اسم قبل از آن که خاطراتت محو بشه. این مجموعه داستان درباره یک کافه هست که قابلیت سفر در زمان داره. اما این کافه قوانین خاصی داره. شما باید قهوه مخصوصی سفارش بدین و قبل از این که اون قهوه سرد بشه برگردین. باید روی صندلی مخصوصی بشینین و حق ندارین از روی این صندلی بلند بشین. اما این صندلی مخصوص همیشه خالی نیست. کاملا برعکس. یه روح کتابخون همیشه روی این صندلی نشسته و شما نمیتونید به زور بلندش کنید. شما باید صبر کنید تا این روح به دستشویی بره. توی دو جلد اول ما با شخصیت‌های زیادی آشنا میشیم. توی قسمت سوم هم نه تنها با شخصیت‌های جدید بلکه نگاهی به شخصیت‌های قدیمی هم میندازیم. این جلد درباره دختریه که از دست پدر مادرش که تو بچگی رهاش کردن عصبانیه. درباره کمدیانی که به خاطر از دست دادن معشوقش و رویاهای مشترکی که با هم داشتن ناراحته. خواهری که غم از دست دادن کل وجودش رو پر کرده و مردی که خیلی دیر متوجه عشقش به دوست بچگیش شده. خب حالا بریم سراغ کتاب دوم. کتاب دوم امروز هم از همین نویسنده به اسم Last Chance to Say Goodbye یا آخرین شانس برای خدافظیه. طبق اطلاعاتی که از این کتاب داریم، این کتاب قراره 14 نوامبر 2023 به بازار بیاد. برای همین اطلاعات زیادی ازش در دسترس نیست. اما با توجه به اسم کتاب، این حدس وجود داره که این کتاب ممکنه جلد چهارم این مجموعه باشه. البته ممکنم هست نباشه و رمان کاملا جدیدی باشه. در هر صورت من منتظرم ببینم این نویسنده با استعداد قراره چه سرزمینی رو بهم نشون بده. خب، امیدوارم تو سفر امروزمون خیلی خسته نشده باشین. تا سفر بعدی، خدا نگهدار.
خب برگردیم به ادامه بحث کتاب مغازه خودکشی با سعید اسلامزاده و سوالهای دوستان.
گفتیم خب این یک مکان مذهبی بوده این مغازه خودکشی قبلا و حالا به مغازه خودکشی تبدیل شده و شما گفتیم به خاطر این اتفاقاتی که داره اینجا میفته توی این شهره، به خاطر اتفاقاتی که فراموش شده، چیزایی که فراموش شده، این چیزایی که فراموش شده منظور شما به مذهب، به دین که فراموش شده، این که مثلا اینجا یک مکان مذهبی بوده که الان به مغازه خودکشی تبدیل شده. چیزی که من برداشت میکنم از این قضیه اینه که داره طولی مسخره میکنه که یک جای مذهبی که مردم میرن دعا میکنن برای اینکه زنده بمونن، دعا کنن که مشکلاتشون حل شه، الان به مغازه تبدیل شده که داره کاملا برعکسش رو انجام میده. من همچین حسی گرفتم و احساس نکردم که یک چیزیه که حالا بخواد فراموش بشه یا مثلا به خاطر اتفاقاتیه که اینجوری شده. به از نظر خود من این برمیگرده به خود آدم، خب برمیگرده به آلن بودن.
ببینید یه نکته رو در باره کتاب و این گونه کتاب ها گفتم و اون هم جابجایی مفاهیمه. ارزش‌هایی که توی جامعه است، از ارزش‌های فردی بگیر تا ارزش‌های جمعی، موضوع قانون موضوع شرع و موضوع عرف قرار میگیره. اینکه تو نباید دزدی بکنی، نباید قتل بکنی، نباید دروغ بگی، نباید سر کسی کلاه بذاری و نبایدهای زیادی که هست و بایدهایی که تو باید این کارها رو بکنی. یه باید و نبایدهایی که در اخلاق وجود داره